ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا میگوید تهران به تعهدات خود در برجام عمل کرده است. شورای عالی انتخابات ترکیه به شکایات مربوط به همه پرسی قانون اساسی رسیدگی میکند. وزیر دفاع آمریکا در سفر به عربستان گفت حل بحران یمن مستلزم یک راه حل سیاسی با میانجیگری ملل متحد است. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. وزیر خارجه آمریکا رکس تیلرسون گفته است ایران تا روز 29 فروردین امروز به تعهدات خود در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک برجام عمل کرده است. وزیر خارجه آمریکا در نامه‌ای به پول رایان رئیس مجلس نمایندگان در این حال گفته است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به شورای امنیت ملی آن کشور دستور داده است تا تأثیرات برداشته شدن تحریمات هسته‌ای علیه ایران را بر امنیت ملی آمریکا بررسی کند. رکس تیلرسون در این نامه نوشته است که آمریکا همچنان نگران حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌هایی است که آمریکا آنها را تروریست می‌خواند. جمهوری اسلامی اتهام حمایت از تروریسم در منطقه را رد می‌کند. این اولین بار از هنگام روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکاست که یک مقام بلندپایه در رابطه با تعهدات ایران در قبال برجام اظهار نظر می‌کند. شورای عالی انتخابات ترکیه امروز به شکایات مربوط به رفراندوم قانون اساسی و همچنین تقاضای ابطال نتیجه آن رسیدگی خواهد کرد. پیشتر آن شورا از گروه‌های سیاسی خواسته بود تا پذیرای نتیجه انتخابات باشند. با این حال رئیس کمیسیون در گفتگو با شبکه خبری NTV ترکیه از رسیدگی به شکایات اطلاع داده است. حزب جمهوری خواه خلق، بزرگترین حزب مخالف دولت، روز گذشته رسما تقاضا کرد که نتایج همه پرسی لغو شود. حزب جمهوری خواه خلق مدعی است تعداد زیادی برگه رأی غیر محمور به نفع اردوغان شمارش شده و این عمل غیر قانونی است. با این حال شورای عالی انتخابات آرای این برگه ها را قابل قبول خوانده است. نتیجه رفراندوم قانون اساسی ترکیه که اختیارات رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری فعلی را افزایش می دهد با مخالفت های بسیاری مواجه شده و نهادهای اروپایی نظیر کمیسیون اروپایی از دولت ترکیه خواستند تا به شکایات و موارد غیر متعارف رخ داده طی انتخابات رسیدگی کند. وزیر دفاع آمریکا جیمز ماتیس در سفرش به عربستان گفت حل بحران یمن از طریق گفتگوی صلح با میانجیگری ملل متحد است. وی روز سه‌شنبه با بیان اینکه جنگ یمن برای مدت طولانی ادامه داشته است گفت پرتاب موشک‌های به گفته او ایرانی توسط حوثی‌ها به داخل خاک عربستان باید متوقف شود. وزیر دفاع آمریکا تأکید کرده کشورش به همکاری با متحدان خود ادامه خواهد داد تا مذاکرات برای حل بحران یمن با میانجیگری ملل متحد از سر گرفته شود. تاکنون 7 بار آتش بس بین شورشیان حوثی و نیروهای دولتی که به ابتکار ملل متحد برقرار شده به شکست انجامیده و مذاکرات بین طرفین بی نتیجه مانده است. تخلیه هزاران سوری از 4 منطقه محاصره شده در سوریه امروز از سر گرفته شده است. چند روز پس از حمله مرگبار و فاجعه باری که بیش از 120 کشته و ده ها کودک که جان خود را در آن حمله از دست دادند، این امر تخلیه از سر گرفته می شود. گزارشگر رادیو فردا در منطقه ایلیا جزائری همراه ماست. آقای جزائری، چه جزئیاتی در ارتباط با کار از سرگیری تخلیه ساکنان این مناطق در دست است؟
بله آقای خمسه‌پور، همطور که گفتید عملیات تخلیه اسلحه گرفته شده چند روز بعد از اون انفجاری که از کشته و زخمی در پیدر شورستان 26 نفر کشته شدن، در انفجار که بیش از 60 از اونها از کودکان هستن. اینطور که گزارش های کارت میکنه، هم گزارشی که تلویزیون دولتی سوریه داده هم گزارش منابع مخالفان، تخلیه دو شرکش یعنی شکنه کفریا و فوه در استان ادلب در محاصره مخالفان مسلح قرار دارن آغاز شد و حدود 30,000 تن در حال خروج از این دو شهرک هستن برای رفتن به مناطق تحت کنترل نیروهای دولتی. همچنین حدود 31 اتوبوس از دو شهرک مزایا و زبدانی دارن خارج میشن. شهرک هایی که در کنترل مخالفان هستن، نیروهای دولتی اونها رو محاصره میکنن. این شهرک ها در حومه دمشق پایتخت سوریه قرار دارن و قرار هست ساکنان اینها و افراد تخلیه شده به مناطق تحت کنترل مخالفان در استان ادلب برن.
آقای جزایری، گزارش هایی از افزایش آمار غیر رسمی، در واقع آمار غیر رسمی تلفات روسها، اتباع روسیه در سوریه گزارش میشه. چقدر این گزارش ها میشه گفت که موثق میتونه باشه؟
در حقیقت خانسور، این گزارشی است که خبرگزار رویترز با تحقیقاتی که انجام داده، با مصاحبه هایی که با خانواده های قربانیان کرده تهیه شده. یعنی خبرگزارش اختصاصی است برای خبرگزار رویترز. از آغاز مداخله نظامی روسیه در سوریه، به طور رسمی دولت این کشور، دولت روسیه اعلام کرده که 30 تن از نظامیانش رو از دست داده در این جنگ. اما خبرگزاری رویترز با تحقیقاتی که انجام داده میگه فقط از روز 29 ژانویه سال جاری میلادی تا اواخر مارس حدود 28 تن، به طور مشخص 28 جنگجوی روسی نظامی روس کشته شده در سوریه. این شمار 4 برابر عددی هست که خود دولت روسیه اعلام کرده برای این مدت زمانی. بیشترین تعداد کشته ها هم در جنگ پالمیرا، جنگ تدمر بوده. این که خبرگزاری رویترز میگه جنگی که در اون این شهر از شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی همون داعش بازپس گرفته شد.
خب در عرصه کوشش های دیپلماتیک وضعیت چگونه است در ارتباط با سوریه؟
در حقیقت کنگره آمریکا طرحی رو در دست تصویب داره که میگه هدفش این هست که نظام سوریه رو مجبور بکنه به جدی گرفتن مذاکرات. احتمالاً نمایندگان کنگره قصد دارن هرچه سریعتر این لایحه رو تصویب کنن. در این طرح حامیان حکومت سوریه تحریم میشن و به طور مشخص ایران و روسیه اگر تصویب بشه، همچنین به طور مشخص رساندن کمک‌های بالستیکی برای صنعت موشکی سوریه از سوی ایران ممنوع اعلام میشه و سه خطوط هوایی باربری ایرانی احتمالاً تحریم میشه. همینطور که گفتم مقام های آمریکایی میگن هدف این طرح که اگر تصویب بشه این هست که مجبور بکنه نظام سوریه و حامیانش رو بنشستن پای میز مذاکرات به شکل جدی.
سپاسگزاریم. ایلیا جزایری بود، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
نشست بهاری صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی قرار است از روز جمعه تا یک شنبه در واشنگتن برگزار شود. رویا ملکی از رادیو فردا در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی، می‌پرسد این دو نهاد مهم مالی چه نگاهی به تحولات اقتصادی در ایران دارند. فریدون خاوند:
صندوق بین‌المللی پول گزارش معروف خودش رو روز گذشته منتشر کرد زیر عنوان چشم‌اندازهای اقتصاد جهانی، که در اون مثل همیشه داده‌هایی هم درباره اقتصاد کلان ایران دیده میشه و بانک جهانی هم گزارشی داره درباره رصد اقتصاد در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی که چون یک گزارش منطقه‌ای هست طبعاً در بردارنده اطلاعات بیشتری هست همراه با تحلیل کارشناسان این سازمان درباره ایران. در مورد اقتصاد کلان ایران داده های دو سازمان کم و بیش مشابه هستند. نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2016 از نظر اونها به حدود 6.5% رسیده که رشد نسبتاً بالایی هست، ولی در سالهای 2017 و 2018 تقریباً برمیگرده به محدوده 4%. نرخ تورم ایران هم که بعد از سالها در سال 2016 تک رقمی شده در سطح 9%، امسال یعنی 2017 و سال آینده دوباره دو رقمی میشه. این خلاصه ای هست از ارزیابی دو سازمان درباره داده های اقتصاد کلان ایران و تحول اون طی دو سال آینده.
بنابر دیدگاه این سازمان، نه نرخ رشد بالای ایران پایداره و نه تورم تک رقمی اون. چرا رشد ایران اونطوری که این دو گزارش نشون میدن کمتر میشه و نرخ تورم دوباره بالا میره؟
دلیل ناپایدار بودن این دو دستاورد رو به خصوص بانک جهانی توضیح داده در گزارشش، وقتی که میگه که رشد اقتصادی سال گذشته به مقدار زیادی ناشی از تولید و صادرات نفت بوده بعد از امضای برجام و رفع تحریم ها. ظرفیت های خالی دوباره مورد استفاده قرار گرفته و از این به بعد تولید نفت طبعا با آهنگ کمتری پیش میره. به علاوه مشکلات به وجود آمده در اجرای برجام موانع زیادی به وجود آورده در راه سرمایه گذاری های خارجی. خطر بزرگی که اقتصاد ایران رو تهدید میکنه از نظر این سازمان نبود اطمینان سیاسی هست در مورد اجرای برجام، و همینطور اگر انتخابات ریاست جمهوری ایران به ابهام ها دامن بزنه رشد اقتصادی کشور تضعیف خواهد شد، بازم از دیدگاه بانک جهانی.
از دید بانک جهانی ایران برای مقابله با چالش‌های اقتصادیش چیکار باید انجام بده؟
نسخه‌ای که بانک جهانی ارائه میده سال‌های ساله که از طرف بخش بزرگی از کارشناسای ایرانی تکرار میشه. رها شدن از اقتصاد نفتی به خصوص از راه انجام اصلاحات بنیادی و رونق دادن به صادرات غیر نفتی. این راهی هست برای مقابله با فشارهای تورمی و افزایش بیکاری که در حال حاضر از دیدگاه کارشناسان بانک جهانی بر اقتصاد ایران سنگینی میکنه.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، با رویا ملکی از رادیو فردا گفتگو میکرد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه های شما درباره مسائل روز.
آی روحانی بیداد ملت برست، ملت گرفتارم ندارم بخورم، صدا بشون برست کاری کن، اقتصاد مملکت رو درست کن، همچی درست میشه.
جناب آقای خامنه‌ای، مایلم تحت نام شهروند غیر خودی در این روزهای آخر به شما لقب هزار دستان را بدهم. هزار دستانی که از آن ابهت افتاده و فقط سخنگوی فرزند ذکورش می باشد. هزار دستانی که سر یکی را زیر آب می کند و سر دیگری را به بالا می کشد، آن هم سر کسی که از قطعها رسوای خاص و عام است. هزار دستانی که دارد از تهمانده رمق مردمان به نفع فرزندش استفاده می کند.
با بودن ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر کسی که رئیس جمهور بشه به قول خودشون تدارکچی هم، هیچ اختیاری ندارن که اینا بخوان کاری انجام بدن. برنامه رژیم جمهوری اسلامی اینه که مردم رو در فقر و فلاکت نگه داره. ببینید این روزخونه هایی که میان توی تلویزیون چه جور دروغ اینا دارن میگن، سر تا پاشون. اینا روزخونی از گریوندن مردم به اینجا رسیدن، بین بد و بدتر هیچ فرقی نداره.
من یک غریبه هستم، امید از خدا دارم که مهدی بهلولی اعدام نشود و طرف ها دیه بگیرند و بگذرند این شخص اعدام نشود. اصلا هیچ نمیشناسم، اما میدانم که اعدام خوب نیست. امید از خدا دارم که طرف ها ببخشند و بگذرند این جوان آزاد شود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420212211.
آخرین خبر این که پلیس فرانسه میگوید دو فرد را که مظنون به برنامه‌ریزی برای حملات قریب الوقوع در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بودند دستگیر کرده است. در ارتباط با افراد دستگیر شده، پیشتر وزیر کشور فرانسه سن دو نفر یاد شده را به ترتیب 23 و 29 سال و آنها را تبعی فرانسه اعلام کرده بود. خلاصه خبرها 14:30 دقیقه ایران.